دلایل سیاسی رد کرده شوند تا موقع مقامات دچار خلل شود. تاریخ‌نگار معروف روسیه کارشناس سیاسی مرکزی سرگئی آباشین نیز در صفحه خود در فیسبوک نظر خود را درباره این مسئله چنین نگاشته است. وی میگوید سیاست پیگیری سازش‌های مستقل لازم است. همچنین ایجاد ساختارهای عمومی منطقوی دائمی هماهنگسازی، برنامه‌ریزی و مدیریت ضرور است. در همین حال در پسمنظر درگیری های مرزی و نامعینی وضع در قرقیزستان علاوه ها بر لایحه قانون درباره کمیسرهای سرحدی به محاکمه عموم پیشنهاد کرده شدند که به نفران وکالتدار امکان می دهد پس از آموزش سلاح بگیرند و به مرزبانان در حفظ سرحد یاری کنند. جانب تاجیکستان رسما درباره این تشبث صدا بلند نکرد، اما با نظر داشت نگاشته های در شبکه های اجتماعی این تشبث در میان اهالی نقطه های مرزی واکنش بسیار منفی را به بار آورده است. غیر از آن رئیس جمهوری قرقیزستان در سخن تبریکاتی خود به مناسبت روز نیروهای مسلح ضرورت تأسیس دروژینه های مردمی را برای آماده کردن سطح آمادگی بلند سفربرکنی اهالی در منطقه های نزد مرزی اظهار کرد. در فضای اطلاعاتی تاجیکستان این اظهارات نیز با احتیاط قبول کرده شدند. اریکا مراد، پروفسور دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن، بر این است که بهترین راه حل مسائل مرزی مناسبت بشر دوستانه است.
Понять, что человеческие жизни они гораздо важнее любых военных или
هر دو جانب باید درک کنند که حیات آدمان از همه گونه عملیات حربی و سیاسی مهمتر است و بنا به تجربه جهانی یکی از راه‌های بیرون رفتن نه علامت گذاری مرز بلکه ایجاد منطقه است که هر دو طرف راضی هستند. آن به کسی تعلق ندارد ولی اهالی خود را امن احساس میکنند.
سولکا دیمارکاسیا گرانیسی اسکولکا
تیمور عمرف، کارشناس مرکز کرنگی مسکو، شبهه دارد که جانب‌ها در آینده نزدیک می‌توانند مسائل مرزی را حل کنند. وی می‌گوید با این رژیم‌های سیاسی که حالا در دو دولت موجودند غیر امکان است. هر دو جانب مشروعیت خود را به پشتیبانی جامعه مربوط می‌دانند و از روحیه مردم وابستگی زیاد دارند. هر دو جانب با علاقمندی‌های ملی‌گرایانه مردم بازی می‌کنند و گذشت نمی‌کنند، زیرا این در جامعه همچون نشانه ضعف و سستی قبول می‌شود. درازی مرز مشترک قرقیزستان با تاجیکستان 972 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که از این 519 کیلومتر آن معین و نشانه‌گذاری شده است. روزهای 28 و 30 اپریل در مرز قرقیزستان و تاجیکستان درگیری‌های مسلحانه سر زد که در نتیجه صدها نفر مجروح و ده‌ها نفر کشته شدند.
قرار رئیس شهر وحدت یک از زمین را با مایه بس بین گروه از نابینایان شهر وحدت و یک صاحب کار کرده است. بسی که هم اکنون 3 سال است ادامه دارد، گاه این و گاه آن طرف برنده می شوند. در این باره من امریدین علیموف گزارش می دهم. قید از زمین بسی 3 سال پیش با قرار رئیس شهر وحدت با صاحب کار داده شده است. نابینایان می گویند زمین از کارخانه آنهاست و تلاش دارند آن را باز پس بگیرند. مسئولان حکومت وحدت گفتند در پی شکایت نابینایان قرار تقسیم این زمین را بکار کردند، اما صاحب کار راضی نیست و می گوید باید صدها هزار سامانیش را جبران کند. توکل تبروف، رئیس جمعیت نابینایان که همزمان اجرا کننده دیرکتور کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان وحدت است، میگوید زمین تا حال دیگر باره به اختیار آنها نگذشته است. او روز 27 می به رادیو آزادی گفت بعد شکایت به دوستانی کل و دخالت این هد قرار اوید به دادن قید ای زمین بکار شد، ولی زمین هنوز در اختیار صاحب کار است.
ما مراجعت کردیم، در همین اساس مراجعت و یا ما 3 مرتبه همین قرار همین زمین بیکار کردن از سری نو با همین قرار برورد.
زمین در ساحل دریای کفرنیهان در نزدیکی بینای اساسی جمعیت که نابینایان جایگیر بوده به قبل آنها مکان استراحتشان بوده است. مرجان قربان و یکی از نابینایان میگوید برای او و دیگر هم تقدیرانش زمین بحث یک مکان استراحتی بود. بعضی از اداره های مربوط به تقسیم زمین و ساختمان حفظ ماهی پروری را در حدود قید زمین بحثی درست نمی حسابند، همزمان آن را مربوط به کارخانه نابینایان ارزیابی نمودند. کمیته زمین و گیادزی تاجیکستان ساختمان حوض‌های ماهی پروری و ساختمان هر گونه انشاءات ماموری را در حدود قید زمین با نظر داشت خطر آمدن سیل قابل قبول ندانسته است. در یک سند رسمی کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول نوشته شده است که در شناسنامه تکنیکی کارخانه نابینایان زمین همچون باغ این کارخانه ثبت شده است. دادستانی کل تاجیکستان در پاسخ به مراجعات نابینایان قرار جدا نمودن قید زمین را خلاف قانون گذاری نامیده است. رحمت الله نورعلی، صاحب صاحبکاری تاجیک میگوید وقتی این قدر در اختیار او گذاشته شد کسی نگفت که آن به زمین جمعیت داخل می شود. او روز 27 می در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگامی مراجعت برای جدا نمودن قطعه زمین کسی از مسئولان درباره آن که تقسیم آن غیر قانونی است چیزی نگفته بودند. این صاحبکار خواستار جبران مبلغ هایی شده است که در زمین بحثی خرج کرده است.
امیر که راست خودی که ما 600,000 سود پتیسی اومد راست خودی ما را ایساو کرد همه راست خودی ما را برقرار کنن مال از زمین آیاموشم ما به درگون جریگه در افتاد ساختمان را دوام میتیم.
رهبر کارخانه تعلیمی و استحصالی نابینایان شهر وحدت میگوید زمین را به صاحبکار نه آنها بلکه مسئولان شهر وحدت دادند که پرداخت جبرانش نیز بر دوش آنها باید باشد. در حکومت شهر وحدت که با قرار رئیسی آن چنین حالت پیش آمده دادستان آن را بیکار کرده است. روز 27 می کسی حاضر نشد مسئله را شرح دهد. روز 28 می شاکرجان اکرامزاده معاون رئیس شهر وحدت آید به ساختمان در یک تماس تلفنی به رادیوی آزادی که از او شرح موضوع خواسته شد پاسخ داد که نخست نماینده جمعیت نابینایان را گوید نزد ما بیایند. پس از آن که بحث این قطعه زمین حل نهایی خود را نمییابد دو طرف یکی برای برقرار نمودن قطعه زمین و دیگری برای جبران خرجهایش به دادگاه مراجعه کردند. بحث های تقسیم غیرقانونی زمین سالها باز به یک مسئله داغ در تاجیکستان تبدیل یافته است. بنا به آمار رسمی دادستانی سال گذشته در کشور نسبت 296 تن از کارمندان مقامات گوناگون برای غیرقانونی دادن خرید و فروش زمین و ساختکاری حجت های حقوق استفاده زمین پرونده جنایی باز شده است. اکثر آنها مهندس زمین سازان جماعت ها، رهبران خواجگی های کشاورزی و پرنده پروری، رئیسان جماعت ها و ساختارهای کمیته زمین بودند. وجود فساد مالی تاثیر عامل های انسانی به نظارتی از عامل های گفته می شوند که باعث تقسیم غیرقانونی زمین و هر گونه بحث ها شده است. هرچند نمایندگان کمیته زمین و نهادهای دیگری مربوط پیوسته تاکید می کنند که مبارزه با خرید و فروش زمین را پرزور کردند.
سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه و یا اداره زندانهای تاجیکستان برای بازگردانیدن چاینیک آبجوشانی محمد علی حیید معاون پیشینی رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی راضی شده است. محمد علی حیید سال 2016 در یک مرافعه پسی درهای بسته بر اساس 14 ماده کدکس جنایی از جمله تروریسم و اکستریمیسم به حکم ابد محکوم شده است، هرچند او و نزدیکانش قرار دادگاه را به اساس و دارای انگیزه های سیاسی می دانند. گروه کاری سازمان ملل متحد سال 2018 بازداشت محمد علی حیید را غیر قانونی دانست و از حکومت تاجیکستان خواست او را به یگان قید و شرط و فوراً آزاد کند. مقامات در تاجیکستان میگویند گناه او و دیگران اثبات شده است و آنها را از زندان رها نمیکنند. صبرنیسا جورابکوا همسری محمد علی حیید روز 29 می سه ارزو درخواست شوهرش را به منصور جان عمروف سردار سر ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه رساند و او برای اجرای یکی از آنها وعده داده است. خانواده محمد علی حیید روز 22 می با او در بازداشتگاه و یا سیزای رقم 1 شهر دوشنبه ملاقات داشتند. حیید در این دیدار که در نیم سال یک بار برگزار می شود از زوجش خواست است سه درخواست او را به مسئولان زندان ها رساند. صبرنیسا جورابکوا گفت
ما برکت فهمیدیم که بس زنکت شدید درم بودم برکت فهمیدیم بس گفت چیز از توالیت هم اگر در توف کردی و همه یک کارای میکنه که باید من حوادم در یکان چی برسن و یکان جنگ نه یکان هیچ خیلی افته.
به نقل او محمد علی حیید همچنان گفته است مسئولان زندان رادیو و چاینک آبجوشانی او را گرفته بازپس نمیدهند. مسئولان زندان گفتند حیید رادیوی آزادی را گوش میکند و از این رو دستگاهش را مصادره کردند. جورابکوا گفت روز شنبه عرض و درخواست های شوهرش را به منصور جان عمروف رئیس اداره زندان ها رساند.
شوانه که قطیش آدم کش و گفت که هیچ این ایروی و نیست قطی آدم های در محبت کشیش که قطی آدم کش میشینی قطی تروریست میشینی. همی آدم که برشید مفتمی آدم سیاسی خیلی قطی سعید و مردشنانه نگفت ما قطی وی نمیشنانه یکم وی رد کردن دیمش که مثال خواهیشی همی حیطو که رد یا منابطی هم نگفتن که مثال ما آینامه نیسته که ما باید رد یا بکنیم به همو قیده رد یا زدگی ها گوش میکنن همو چیز بسچونه
با گفته پیوندان از تقریبا 200 عضو زندانی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تنها محمد علی حیید و سید عمر حسینی که به زندان یک عمری محکوم شدند در بازداشتگاه موقت نگاه داشته می شوند که شرایطش در مقایسه با زندانهای عادی سخت‌تر بوده است. آنها سال 2015 دستگیر و سال 2016 به حبس ابد محکوم شدند. مقامات گفتند این افراد در آشوب نافرجامی 4 سپتامبر سال 2015 دست دارند. در این آشوب رهبری عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، ده ها نفر کشته شدند. رهبران حزب که در خارج از کشور به سر میبرند، دست داشتن خود را در حادثه های ماه سپتامبر سال 2015 رد کرده، آن را بهانه ای از صحنه سیاسی تاجیکستان بیرون راندن دومین حزب سیاسی پرطرفدار نامیدند.
ورزشکارانی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در دبی مدال‌های برنزی گرفتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را با تیم ملی تایلند با حساب 2-2 انجام داد. باشگاه فوتبال چلسی بار دویم غالب لیگ قهرمان‌های اویفا شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دو مشتنی تاجیک بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب با مدال های برنزی سرفراز گشتند. بهادر در نیم فینال در وزن تا 64 کیلو از شیوا تانا از هندوستان و شباس در وزن تا 81 کیلو از دلشاد روزمتف از ازبکستان شکست خوردند. بجز از مدال برنزی هر دو ورزشکاری تاجیک با جایزه پولی هر کدام به مبلغ 2,500 دلار مکافاتانیده شدند. یادآور می شوم قبلا در دبی در سابقه زنان دو ورزشکاری تاجیک میژگانه سمد و در وزن تا 57 کیلو و شوهر رسول قینر و در وزن تا 60 کیلو مدال های برنزی به دست آوردند. همین طریق از بین 11 ورزشکاری تاجیک 4 نفر، 2 زن و 2 مرد با مدال های برنزی قهرمانی بوکسی آسیا در دبی مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی بین المللی دوستانه را با تیم ملی تایلند با حساب مساوی 2-2 انجام داد.
این بوسی شب 29 می در ورزشگاه خالد بن محمدی شهر شرجه امارات متحده عرب دایر گردید. هر چهار گل در نیمه دویمی دیدار زده شد. با دو گلی موین تصفانت بازیگری تیم تایلند فوتبال بازان تاجیک احسان پنجشنبه و اسلام زایرف با دو گل پاسخ دادند. قبلا بازی دوستانه میان تیم های ملی عراق و تاجیکستان 24 می در شهر بصره با حساب مساوی و بدون گل به انجام رسیده بود. عثمان توشف سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان گفت:
первая игра в Ираке при жаркой погоде против хорошей команды мы сыграли.
Бози аввали мо бо мунтахаб Ирак дар Басра дар хавои хеле гарм сурат гирифт. Харчанд бози чандон ҷолиб набуд, аз ин натиҷа бачаҳои мо бовар ҳосил карданд ки метавонанд ба дастаи пурқувват муқобилият нишон диҳанд. Дар бозии дуюм бо мунтахаби Таиланд дар ҷараёни рақобат ҳисоб 2-0 ба нафъи тайландиҳо буд, аммо футболбозони мо рӯ ҳафтода нашуданд ва ҳамлаҳои пайҳами онҳо самар овард. در این دو بازی خطاهای زیاد آشکار شد و ما در جریان آمادگی از پی اصلاح آنها میشویم.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی تیم ملی تاجیکستان در دوبای تا روز 3 ایون ادامه خواهد کرد. سپس فوتبال بازان تاجیک به شهر اوساکا ژاپن سفر میکنند و در آنجا دو بازی باقی مانده شان را در دایره مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 مقابل دسته های منتخب ژاپن 7 ایون و میانمار 15 ایون انجام میدهند. و خبری آخرین، باشگاه فوتبال چلسی انگلیا بار دوم غالب لیگ قهرمانان اروپا شد. در بازی نهایی که روز 29 می در ورزشگاه دراگاو شهر پورتوی پرتغالیا دایر گردید، دو باشگاه فوتبال انگلیا منچستر سیتی و چلسی مبارزه بردند. چلسی که در بازی حل کننده با حساب 1-0 غالب آمد، برنده جام گردید. گل یگانه را نیم حمایتگر کای هاورتز در دقیقه 43 به ثمر رسانید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما از جان عظیمی، مؤسس و رهبر سازمان جمعیتی تجربت است که در زمینه رشد ذهنیت سنی فعالیت میکند. نخست از عزیزجان پرسیدم که فعلا این سازمان به چه کارهای مشغول است.
وقتی که من مگیستور رو در گاروارد و استنفورد آغاز کردم، من با خودم یک قرار کردم که دو نمودی امکانیت ها باید به جوانان تاجیکستان پیشکش کرده شوند. اول این امکانیت های علمی، یعنی در نوعی های دوردست هستند بسیار کودکانی که آنها میتونند در آینده استعداد خود رو بهتر کنند، ولی آنها امکانیت ها ندارند. اولش این امکانیت مالیوی. از این لحاظ تجربه در 3 سال اخیر توانست زیاده از 400 نفر رو رایگان آموزند در درس‌های تعلیمی آموزش زبان انگلیسی، نه تنها آموزش مثلا گراماتیک انگلیسی، بلکه آموزش فن‌های دانشگاه آمریکایی با زبان انگلیسی. به غیر از اون زیاده از 30 نفر حالا در دولت‌های خارجی تحصیل کرده ایستادند در 12 دولت. در عموم گیریم اگر 1.5 میلیون دلار آمریکایی گرانت رو به دست آوردند. یعنی این چی رو نشون میدهد؟ این اون رو نشون میدهد که طلبگان از تاجیکستان توانستند اولش به دانشگاه بهترین دنیا مثل استنفورد و دیوک شامل شوند، دومش گرانت ها رو به دست بیارند که آنها رایگان در آنجا تحصیل میکنند. از نقطه نظری دوم روند کارمون، ما تجارت AI رو تشکیل کردیم. این است لابراتوری اینتلیکت سنی یا با زبان روسی اسکوستن اینتلیکت، اولین در آسیا مرکزی. در 15 ماه اخیر ما روند کارمون رو در دو سخن به پیش موندیم.
عزیز جان عظیمی سال 1997 در شهر خوجان تولد شده 13 سال در امریکا تحصیل کرده است. بعد از ختم مکتب در امریکا در دانشگاه نیویورک تحصیل کرده است. مدتی در یک شرکت کنسالتینگی این شهر کار کرده به تاجیکستان برگشت و سازمان تجربت را تأسیس داد. همزمان در دانشگاه گاروارد و استنفورد در مگیستراتورا تحصیل میکند. مجرد پدرش صاحب ملک تنها کارخانه اطلس بافی در تاجیکستان است.
از نقطه نظری استعدادها ما حالا یک اکادمی رو تشکیل کردیم، اکادمی انتلیکت سنی، باز هم اولین در آسیا مرکزی. در اونجا 150 نفر طلبگان و دانشجویان تحصیل کرده استودند در شهر خوجان، در شهر دوشنبه و در فرمات آنلاین. در درس‌های آنلاین ما طلبگان از قزاقستان، قرغیزستان و گنگ کنگ تحصیل کرده استودند و اینچنین در اکادمی ما با 10 شرکتی وطنی مثل تیسل و ویلون، درس‌های بانکو مثل بانک اسخاتا، سپیتامن بانک، ایمون اینترنشنال شرکت ما که از همین 150 نفر ختم کنندگان اکادمی 50 نفرشون جایهای کاری رو به دست میارن در ساحه اینترنت سنی. یعنی ما اولین متخصصان ساحه اینترنت سنی رو اول تیار کرده استودیم. ما همچون تشکیلات جمعیتی حق ندارم که مبلغی که مثلا از طلبگان میگیریم برای کسی خود گیریم. همچون تشکیلات جمعیتی همه درآمد تشکیلات باید برای صرف طلبات تشکیلات جدا کرده شود. از این لحاظ شخصا من همچون مؤسس ندارم تجربه ای یک خیلی نمودی اینترست مولوی رو ندارم. اکنون چیکار ما فعالیت رو به پیش بردیم؟ ما توانستیم رقابت رو به دست بیاریم در گراند ها. در همین سه نیم سال اخیر ما از یک چند فوندهای با نفوذ جهانی گراند ها رو به دست آوردیم. از اون نقطه مثلا یونیسف به ما گراند جدا کرده است، فوند نشنال اندامن فور دموکراسی در ایالات متحده آمریکا و دیگر فوندها. در عموم گیریم اگر زیاد از 4 میلیون سومانی گراند ها رو ما توانستیم جلب نماییم و حالا باشد ما از همین سال 2021 بعضی از برنامه های تعلیمی رو به فرمات پلاکی گذاریدیم. برای چی ما این رو کردیم؟ برای آنکه ما فهمیدیم که اگر ما یک عمر با گرانت ها زندگی کنیم انمون مشتب دومه گردن حجمی فایده که ما با جامعه وعده میتونیم حجمش لیمیت دارد. وقتی که ما بعضی از برنامه‌ها رو پلاکی میکنیم ولی تشکیلات جمعیتی میمونند، ما مبلغ بیشتر، ریسورسی بیشتر داریم که حجم اون فایده رو بیشتر کنیم برای جامعه و برنامه خود رو به بیشتر طلبگان پیشنهاد کنیم. باید ما انمین کامونیکاسه فهمونیدن اینترنت سنی رو عادی کنیم که مردم فهمد که این به منفعت اونها است، نه به ضرر اونها. همین طور ما دیدم که من در سپیتامین بانک وقتی که 1 اپریل همین سیستم وارد شد، حالا قریب 500,000 سومانی میکرو قرض ها با سیستم ما با مزاجون پیشنهاد شدن. من اون رو داشتم که چطور حیات مردم بهتر شده است. ما حالا کار کردیم که تو آخر ماه تابستان با یک بانک وطنی مزاجون توانند طریق آنلاین عموماً همه پروسه‌ای که قرض رو به دست گرفتن آنلاین می‌ذارن. نه نمی‌روند به فیلیال‌های بانک، یکون حجت رو به دست می‌گیرن، فقط آنلاین قطعی همون ضعف‌های خود رو روی می‌کنن. این چی نشون می‌دهد؟ اونه که وقتی ما تکنولوژی‌های از همه پیشرفته رو وارد می‌کنیم، ما می‌تونیم که به تاجیکستان یک نمود پیشروی رو در رقابت جهانی به دست بیاریم. یک مثال عادی است، مثال دولت کنیا. در همین 15 سال اخیر دولت کنیا توانست که سیستم مولوی خود رو قریب در عموم به سیستم آنلاین گذاروند. حالا در کنیا، در دولت آفریقایی که مثلا ما خیال کنیم که دولت یک پشمونده است، قریب 83% مردم در بانک ها سوپا دارند. یعنی 83% این فویز برابر است به فویز دولت های پیشرفته و با بانک ها چطور کار میکنند؟ طبق آنلاین. در امریکا هم ممکن 80% مردم آنلاین کار میکنند در بانک ها قطعی. سوال میشد برای چی این طور شد؟ برای آنکه یک چند من این آدمانی که در کنیا هستن اونها همین سیستم رو تشکیل کردن، پس از اون بانک ها وارد کردن، مقامات های دولتی دستگیری کردن و حالا کنیا از بعض دولت های پیشرفته پیشتر است در ساحه همین مولوی. استفاده اینترنت یک فاکتور مهم است برای پیشرفت اینترنت سنی. در این روند من با رهبری خدمات علاقه هم مصاحبه داشتم. من به چی خلاصه آمدم؟ با اون خلاصه که اگر ما خواهیم که اینترنت سنی با سرعتی بیشتر به پیش رود، یعنی یگانه تجرب نباشد و ده ها مثل تجرب باشند، یگانه یک محصولات اینترنت سنی نباشد و ده ها محصولات اینترنت سنی باشد، ما حتما باید هم صفت و هم دسترسی اینترنت رو بهتر نماییم. با اون سوال جواب روشن است. با هم روشنش اون است که ما حالا دیده شدیم که در بازار داخل مونوپول یک شرکت است برای دروردن اینترنت و چخیلی که ما از کتاب های اقتصادیات میدونیم در همه نمودی بازارها مونوپول به چی وارد میشوند؟ با اون که دسترسی کمتر میشود، صفات بهتر میشود. برای همین ما هم توصیه دادیم که حتما باید این مونوپول اینترنت بر هم داده شود. چخیلی که پیشتر من سالهای 2000 همین ساختار بازار تلیکوم در تاجیکستان در آسیا مرکزی نه در همین عمان دولت‌های پس از شوروی در صفحه پیشترین بود و رقابت بینت بودن و خودش یک چند صد میلیون دلار آمریکایی درآمد با انداز می‌آمد از این سوی تلیکوم. حالا هم کمتر، همچه کمتر.
شما حالا مثلا در مثال کینیا گفتید که اینقدر پیشرفت کرد، ولی با همگان معلوم است که نرخ اینترنت در کینیا یکی از بازترین و در مقایسه با تاجیکستان شاید صدها مراتبه حتی ارزانتر باشد و صفتش خوبتر. یعنی این مشکل چگونه حل میشود؟
این مشکلی رو اگر ما همین مونوپول یک شرکت رو در داخل در بازار داخل اگر از بین بریم، همین رقابت پیدا شود بین شرکت‌های تلکامیکاسیونی، رقابت در همه نمود بازار به دو نتیجه داده می‌شود. یک، نرخ پایین می‌رود، یعنی دسترسی زیاد می‌شود. دو، صفت بهتر می‌شود. برای اینکه شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر می‌خواهند که مزاج آن را به دست بیارند و این با اون می‌رساند که به مزاج در آخر فایده اصلا زیاد از رقابت. چی فاکتورها مهم هستند برای پیشرفت اینترنت سونی؟ شما درست فکر کردید اینترنت. در اینجا ما تنقصی داریم، مشکلی داریم، اینو باید بهتر نماییم. ولی از اون فاکتورهای مهم‌تر است. یعنی دوم فاکتوری که به نظر من از همه مهم، این فاکتوری آمار یا معلومات. چقدر ما معلومات‌های رقمی زیادتر داشته باشیم در بانک ها، در مثلا سوی تلکامیکاسیون، در ساختارهای دولتی، همینقدر سیستم اینترنت سونی ایران بهتر می شود. اینترنت سونی در آخر این چی است؟ این تحلیل اموری تیار شده و در اساس اون تحلیل یک ساختن الگوریتمی که مثل آدم فکر کرده، مثل آدم قرار کرده می تواند. اساس اینترنت سونی این معلومات است. مثلا یک برنامه دولتی است، اویدی ساختن داتا سنتر، یعنی اولین مرکزی معلومات ها در درون کشور. یعنی مثلا
در مورد آی‌تی پارک هایی که درون
مثلا با آی‌تی پارک وابستگی حتما داره، ممکن در یک نمودی ساختوری دولتی نباشد، لیکن در آینده باید همین مرکز تشکیل شود و اون مرکز برای چی با تاجیکستان به نظر من بسیار مهم است. ما همچون جامعه این نمودی تشبث رو وزارت صنعت دستگیر نمیم. این مرکز به ما امکانات میدهد که آینده شرکت های از همه پیشرفته‌ترین جهان، فیسبوک، گوگل، آمازون، یعنی شرکت ها توانند معلومات خود رو در تاجیکستان توانند دارن و از اون ما مبلغ گرفته میتونیم. یعنی منتیزاسیش هست. همین نمودی
مخزنگوی فیسبوک و این شرکت ها در تاجیکستان باشن، همین درست
مثلا معلومات که اونها دارن، اونها سو از سو حجم معلوماتشون زیادتر شده استفاده است، با سرعت زیادتر پیشرفت استفاده است. یعنی سو از سو همین تر تندنس هست. برای همین همه شرکت های همین تکنولوژی رو بنویسن، بزرگ رو اونها، اونها یک تنقصی دارن این نرسیدنی مرکزی معلومات داتا سنتر. برای چی؟ برای اونکه معلومات زیاد استفاده است، دا کپاسیتی یعنی حجم اون مرکز ها اینقدر هم زیاد نیست. برای همین با کدام نمود دولت ها اونها میروند برای کشادن داتا سنتر؟ اول باشد این دولت های اسکاندیناوی، مثلا دانیه، فینلندیه، مثلا نروژ. برای چی؟ برای اونکه در اون دولت ها اول مثلا شرایط خوب است از نقطه نظر حجم سرعت اینترنت، از نقطه نظر کادرها، یعنی متخصصان گوشتیدو. ولی از اون مهم است هوای سرد. هوای سرد برای داتا سنتر این یکی از فاکتورهای اصلا مهم. برای اونکه در داتا سنتر حجم برق بسیار زیاد هست، در اونجا پرتسای بسیار گرمشوی زیاد هست، اگر هوای سرد باشد اون میتواند که همین داتا سنتر رو فضای مساوی پیشنهاد کند.
دوجوری من اطلاع یافتم شهرهای دیگر منطقه هنوز این ذهنیت سونی راه اندازی نشده است.
وقتی که ما در ماه نوامبر سال 2019 کاری تجدید را شروع کردیم، ما اولین مرکز اینترنت سونی بودیم در آسیا مرکزی. ولی این چیزی که شما درست سوال دادید، حالا ما چی را میبینیم؟ در همین تای سه ماه اخیر دو خبر آمد از دولت‌های همسایه ما. اولش قزاقستان. قزاقستان یک برنامه دولتی رو قبول کرد که تیفیون برنامه یک کلاستری اینترنت سونی باید کشوده شود در قزاقستان با حجم سرمایه یک میلیارد دلار آمریکایی.
اساسی بودجه قزاقستان
همش اساسی بودجه یک قسمش، ولی کیم دیگرش از جهت سرمایه. در ازبکستان باشد هم پرزیدنت اون مملکت یک قرار رو دست موندن به نظرم یک ماه پیش بود که در اونجا حجم کمتر 20 میلیون دلار آمریکایی ولیکن در مقایسه تجارت ای آی تو همین روز با گرانت 145000 دلار آمریکایی همه کارش رو به پر موند.
با تشکر از عزیز جان عظیمی برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب یکایکی شما را در امان خداوند متعال می سپارم. تا برنامه دیگر، بدرود.